بزنین سه تا داستان براتون بخونم از این سوره که یه ذره کمک کنه به دادمون برسه انشالله و کار را بندازه. بعد آخر جلسم یه نکته ای رو میخوام بگم برای جلسه بعدی، که جلسه بعدیمون هم همچنان سوره صاد انشالله خواهد بود. یه جمله نابی داره این سوره، همچنان این قصه ادامه داره. این شعرها چیه میخونن؟ عشق نمیدونم پایان نداره، اولش آخر، آخرش اولش هست و اینا، آخرش دوباره اولش ماجرا داره. اول اینجا از ماجرای حضرت داوود شروع میشه. اصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داوود ذنباب. یه کسی بوده به نام حضرت داوود علیه السلام که خدا میگه آقا یاد کنید ماجرای داوود. نه کسی دنبال ذکر میگرده، البته ماجرای داوود علیه السلام خیلی ماجرای خوبیه. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. این بنده خدا اینطوری بود که کوه‌ها رو باهاش همراه کرده بودیم، همراه داوود اینا هم تسبیح میگفتن و طیر محشوره، پرندگانم با او همراه بودن. یعنی جوری این مرد یاد خدا میکرد که تمام دنیای پیرامونش هم همراه میشدن باهاش. کلن لهو عواب و شددنا ملکه و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. بعد به او حکم دادیم و فصل الخطاب، یعنی به او قدرت قضاوت دادیم. خب ببینید وقتی میگید قضاوت، قضاوت یه کار کاملا چیه؟ مادیه دیگه. قضاوت این پایین، قضاوت یعنی که اینجا رفته میاد، ایشون میاد، ایشون میاد، بعد شواهد رو ببینه، با هم مقایسه کنه، قضاوت کنه. و هل اتا که نبع الخصم اذ تصور المحراب. خوب گوش بدینا، اینجا اینا قسمت های ناب قرآنه که فقط هم توی این سوره اومده، هیچ جای دیگه قرآن هم نیومده. سه تا داستان ناب بی نظیره که تصور من و شما رو از ذکر عوض میکنه و خیلی هم متفاوت هم هستن. تو ماجرای حضرت داوود ایشون اساسا تو محراب در حال نماز خوندن بوده، برعکس ماجرای حضرت سلیمانه. تو ماجرای حضرت سلیمان ایشون وسط میدون جنگه، تو ماجرای حضرت داوود ایشون تو محراب نماز بوده. حالا اونم داوودی که میگن وقتی عبادت میکرده، خوب گوش بدینا، جوری غرق میشده در عبادت که کوها و پرندگان باهاش عبادت میکردن. یعنی اینقدر این مرد غرق میشده در عبادت. همینطوری که در حال عبادت بوده، اذ دخلوا علی داوود ففزع منهم، یهو دو نفر سر کلهشون پیدا شد، بند خدا هول کرد، چون از یه غیر عادی اومدن، اینا ورود غیر عادی داشتن، بند خدا فزع، یه تکونی خورد. قالوا لا تخف خصمانه بقا بعضنا علی بعض فحکم بیننا بالحق. اینا گفتن ما دو نفریم با هم اختلاف پیدا کردیم، اومدیم تو بر به حق بین ما قضاوت کنیم. من میخوام هفتی های داستان رو تعریف نکنم این وسط چیا میگن. ببینید خود آیه چی میگه، وحدنا الی سواء الصراط، ما رو هدایت کن به اون مسیری که درسته. ان هذا اخی له 99 نعجه، این برادر من 99 تا گوسفند داره، ولی نعجتون واحده، من یه دونه گوسفند دارم. فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب. این با این که 99 تا گوسفند داره، من یه دونه دارم، آقا گیر داده من رو تحت فشار قرار داده، این یه دونه گوسفند منم از من بگیره. قال حضرت داوود در جواب فرمود لقد ظلمک به سؤال نعجتک الی نعاجه، این ظلمیه که داره از تو مطالبه میکنه که اون یه دونه گوسفندت هم اضافه کنه به گوسفنداش. و ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم. خیلی از اینایی که با هم معاشرت میکنن، رفیقن، شریکن، خلطا یعنی با هم دیگه بالاخره خلط، با هم زندگیش با هم زندگی میکنن، خیلی هاشون با هم دیگه ظلم میکنن، به خاطر همین با هم بودن و این شراکت و اینا به هم ظلم میکنن، مگر اینکه اهل ایمان و عمل صالح باشن، که البته کمن اهل ایمان و عمل صالح که بخوان به هم ظلم نکنن. خوب به این آیه دقت کنی. من کاری ندارم به تفاصیلی که میگن. ببینین حضرت داوود وسط محراب داره نماز میخونه، در حال عبادتیه که کوها و پرندگان باش دارن عبادت میکنن. آیه قبلی هم خدا میگه اساسا ما به داوود چی دادیم؟ آتیناه الحکم فصل الخطاب، یعنی مولا درز حکم کردن داوود نمیرود. داوود وقتی حکم میده مولای درز حکمش نمیره. اصلا فکر نکنید داوود حکم میده همینطوری حکم میده، فصل الخطاب داره، حرف بزنه حکم آخره. بعد میگه که وون داوود، بعد داوود یهو بعد از این ماجرا که اینا اینجوری اومدن و این برگشت حکم داد، داوود گفت نکنه انما فتنا، ما اونو آزمودیم، نکنه این آزمایش بود. تا اینو فهمید فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب، استغفار کرد و به رکوع افتاد و انابه کرد. کلمه استغفارم در قرآن لزوما برای گناه نیست، چون ما مکرر برای پیامبر گرامی اسلام استغفار داریم و استغفر لذنبک برای پیامبر داریم. استغفار کلمه ناظر به گناه نیست، اتفاقا اغلب جاها برای انبیا در مقابل امتحان اومده، یعنی تا امتحان میشن استغفار میکنن، یعنی در ازای این امتحان میرن به خدا مراجعه میکنن. خیلی خوب، ظاهر آیه نشون نمیده حضرت اشتباهی کرده، اگرچه تو تفاسیر یه جمله میگن که باید از آن یکی سوال میپرسید بعد حکم میکرد. البته تعبیر عجیبیه به نظر من، چون اگر خدا تو آیه قبلتر نگفته بود داوود اهل فصل الخطابه، آدم میگفت خیلی خوب اشتباه کرده دیگه، در قضاوت اشتباه کرده، عجله کرده. بابا داوود اهل فصل الخطابه، یعنی مولا درز حکم کردنش نمیره. اساساً هم در آیات دیگه قرآن هم حضرت داوود علیه السلام هیچ وقت از روی شواهد حکم نمی‌کرده. برین روایات رو ببینین، اصلا ویژگی قضاوت حضرت داوود همیشه این بوده که بر اساس شواهد قضاوت نمی‌کرده، که داریم تو روایات که به آیات هم برمیگردونن، به آیات دیگه که در حضرت داوود داریم، چون فصل الخطاب باز برای ایشون اومده که میگه اصلا یه نفر اومد گاوشو اون یکی زده بود، گاو اینو کشته بود، این اقامه دعوا کرده بود که این گاو منو کشته، پس چیز کنین گاو، یه گاو از این بعد برای من بگیرین. حضرت داوود حکم داد به این که اونی که گاوش کشته شده رو اعدام کنین. من گفتم وا داوود این زده گاو اونو کشته، اینم اومده دادگاه میگه گاومو بدین، تو میگی؟ میگه نه خبر ندارید، اینی که گاوش کشته شده قبلا بابای اینو کشته، اذا قصاص کنین اعدامش کنین. اصلا حضرت داوود همیشه بدون شواهد قضاوت میکرده. برید تو روایات ببینید، جز ویژگی های حضرت داووده، این مکرر تو روایت اومده. اینجوری نیست. بعد حالا جالبه، دو تا آیه بالاتر گفته اصلا داوود فصل الخطاب داره، یعنی داوود وقتی حکم میده مولا درزش نمیره. حالا اگه هنوزم شک دارین به این جمله، خدا میگه که فغفرنا له ذلک و ان له عندنا لزلفا و حسن معاب، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض. آفرین، یعنی کسی که تو قضاوت خطا میکنه میگن آفرین آفرین، از این به بعد تو رو میکنیم خلیفه خودمون، از این به بعد حکم کن. بابا این که خلاف کرد که. برمیگردن میگن داوود حالا که اینجوری شد، انا به دلیل این ماجراها ما تو رو خلیفه خودمون بر روی زمین قرار دادیم، فحکم بین الناس بالحق، حکم کن بین مردم به حق. نه به قبلش میخوره، نه به بعدش میخوره، نه به عرف قضاوت داوود میخوره، به این که بگیم خب حضرت داوود عجله کرد. نه آقا حضرت حالا من نمیگم عجله کرد نکردش، نمیخوام خیلی بحث کنم، هرچی هست به سیاق آیات اولی مطلب این نمیخوره، چون که اصلا موضوع این آیات این نیست. آیات داره در مورد ذکر صحبت میکنه و انابه، حداقل باید ربط داشته باشه به ذکر و انابه. حالا اصلا اون قضاوت هم بماند، ما در موردش قضاوت نمیکنیم. فغفرنا له ذلک، یعنی از این چرا پذیرش استغفار از گناه نیست آخه، یعنی آزمایش شد، خیلی خوبم از پس آزمایش بر اومد. حالا آزمایشش چی بوده؟ حالا غیر اون ماجرای این، بعد یه ربطی به انابه داشته باشه دیگه. آزمایشش چی بوده؟ آزمایشش این بوده که وسط محراب که یاد خداست، وقتی اومدن حکم ازش میخوان، بلا فاصله میتونه به قول ما سویچ کنه از روی عبادت کردن به روی حکم کردن. این کاریه که ماها نمیتونیم بکنیم، ماها از این توانا نداریم. خیلی مگر اینکه عواب باشه یه نفر که وسط عبادت کردن قدرت قضاوت کردن داشته باشه. چون قضاوت کاملا مادیه. قضاوت الان من بخوام قضاوت کنم کاملا موضوع مادیه، بعد شواهد ببینم اینا رو ببینم. اصلا محراب قضاوت چی میگه آقا جان؟ محرابش محل قضاوته. بین ذکر خدا و بین زندگی اجتماعی و وظیفه اجتماعیش فاصله وجود نداره. اگر این ماجرا در مورد حضرت داوود برای کسی جا نمیفته کاری نداره. بریم یه ذره جلوتر در مورد حضرت سلیمان. حضرت سلیمان برعکس این ماجرا رو تعریف میکنن براشون. تو ماجرای حضرت سلیمان وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد انه اواب اذ عرض علیه بالعشی صافنات الجیاد. چون صافنات رو میگن اسبای جنگی، چون واقعا وسط میدون جنگ بوده بنده خدا، وسط میدون، نه اینکه فکرام کنید وایساده بوده داشتن رژه میرفتن، نه وسط جنگ بوده، وسط جنگیدن بوده. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. خیرش اونجا چی بوده؟ میدون جهادش. ذکرش چی بوده؟ مثل محراب حضرت داوود دیگه. اگر آیات بعدی توارت بالحجاب رو بگیریم، اینکه واقعا وقت نماز از دست رفته، یعنی جهادش و نمازش با همه. اینجوری نیست که فکر کنید ذکرش و زندگیش از هم دیگه دوتا هن. نه اینجوری نیست. ذکرش وسط زندگیشه. زندگیش و ذکر دوتا چیز جدا از هم نیست. در قاطبه ما آدم ها این دوتا از هم جداست. ما موقعی که داریم به زندگیمون میپردازیم، همزمان که به یاد خدا نمیپردازیم، که باید از زندگی فاصله بگیریم، بریم توی یه جایی خلوت، یه لباس بپوشیم، چهار تا شمع هم روشن کنیم، رو به قبله یه لحظاتی هم صبر کنیم، یه موسیقی لایتی هم پخش بشه، یه حالی در ما ایجاد بشه، کم صبر کن صبر کن داره حسم میاد، بعد یه حسیممون وحش شه، بعدم معمولا کافیه یه اتفاق بود یه عطسه کنیم قطع میشه. یعنی باید هیچ کم دست نزنه، اتفاقی هم نیفته، چیزی هم نشه که قطع هم نشه، وگرنه وسط زندگی بخواد قطع نشه. چی میگه آقا؟ مگه میشه همچین چیزی؟ خدا دقیقا داره افرادی رو ذکر میکنه تو این سوره که وسط زندگیش ذکرش برقراره. اینو از انسان انتظار دارن. عواب یعنی این، یعنی وسط زندگی متذکره. این چالشی که ما تو زندگی داریم که اینجوریه دیگه، اگه الان قرار باشه با بچه‌مون بریم بازی کنیم، کلن میریم تو بازی. دیدین؟ حالا بابا هم که دیگه خیلی استعداد دارن برن تو بازی، یهو یکی میگفت رفتم تو بازی جدی شدم تک رفتم بچه‌م پاش پیچ خورد، گفتم دیگه انقدرم لازم نبود جوگیر بشی، بازی بالا فوقش گل می‌خوردی، تک رفتن نداشت که. این ماها جوگیریم، میریم تو اونجا یادمون میره چرا رفتیم، یادمون میره. من مثال سادش اینه، رفتم با بچه‌م بازی کنم که رشد کنه، نرفتم بازی کنم که بازی کنم. یادمون میره برای چی وارد اونجا شده بودیم. اینو برای کل زندگیمون هم یادمون میره. یادمون میره که اصلا اومده بودیم دنیا که به خدا برسیم. یهو حالمونو میگیره، یهو میریم تو جو دنیا، یهو میریم تو فراهم کردن شرایط زندگی. مثلا ها تشکیل زندگی بده، همچین غرق میشه تو فرایند عقد و عروسی و اینا که او 6 ماه دیگه باید برگرده. حالا تو 6 ماه مشغول این چیزاست. خب تو اصلا برای چی ازدواج کردی؟ ازدواج کردی به سکونت و آرامش برسی و اینا دیگه. تو که 6 ماه از سلب سکونت و آرامش شده که، چرا یادت میره برای چی اومده بودی؟ این میشه ذکر. پایه‌ای ترین ذکر در انسان اینه یادش باشه برای چی یه کارو داشته انجام میداده. ماها خیلی وقتا تو زندگی جوگیر میشیم، یادمون میره برای چی داشتیم این کارو انجام میدادیم. اولش یادمونه ها، اوسطش به بعد دیگه یادمون میره. بعد که یادمون میره، بعضی وقتا باز خوبه پیدا میشیم، این خدا یه ضربه ای میزنه پیدا میشیم. بعضی وقتا هم دردناکه ها، بعضی وقتا دردناکه، ولی خب حداقل یه ضربه میزنن آدم پیدا میشه. بعضی وقتا هم پیدا نمیشی، میری بابا تو اصلا. به قول آقای قرائتی، خدا حفظشون کنه، گفتم ما اون اول گفتیم بذار مسابقات حفظ و قرائت بذاریم که آدما برن قرآن بخونن. بعد یهو به خودمون دیدیم 40 ساله داریم مسابقه فقط میذاریم. بابا قرار بود مسابقه بذاریم که بیان که قرآن بخونن، نه که مسابقه بذاریم که اینا صوت و لحنشون رو با هم مسابقه بدن. که قرار بود صوت و لحن بهانه باشه که قرآن بخونن. بعد یهو دیدیم 40 ساله داریم مسابقه میدیم، بعدم قرآن نمیخونن. خب ببین، من باید یادم باشه برای چی اومدم این کارو کردم، برای چی ازدواج کردم، برای چی رفتم دانشگاه درس خوندم، برای چی اصلا هبوط کردم، برای چی اصلا اومدم رو زمین. بعضی تو یادمون میره واسه چی این کارو کردیم. بعد چی میشه وقتی شما مقصد و یادتون میره، انابه از بین میره، اوب از بین میره، توب از بین میره. اون وقت چون خدا کم میشه، وقت دیگه حسادت میاد، کینه میاد، رقابت میاد، منم میاد، چرا من ندارم، چرا اون داره. نه، همش بخاطر اینه که یادمون رفته واسه چی اومدیم. بعد این تو موضوعات کوچیکم اتفاق میفته، مثل همون بازیه با بچه. داریم با بچه بازی میکنیم رشد کنه، بعد یه ده هیچ میبریمش، بعد اون زار زار گریه میکنه، بعد میره 5 روز بچه قنباد میکنه که بابا منو 10 هیچ برد. بعد دوباره دفعه بعدی هم بابا بازی میکنه، بار 11 هیچ میبره، بعد دفعه بعدی 12 هیچ. بابا این قرار بود رشد کنه این بنده خدا، این قرار نبود ببریش که. یادمون میره. حالا میخندین، ولی زندگی دردش از همین جاها شروع میشه ها. تو زندگی خانوادگی همینه، تو درس خوندن همینه، تو هبوط همینه. ما برای یه هدفی اومدیم، قرار نیست یادمون بره برای چی اومدیم. اینکه آدم یادش میره واسه چی اومده، همه بدبختی های زندگی. یادمون میره واسه چی اومدیم، یادمون میره این جلسه رو برای چی اومدیم. بعد آدم یادش که میره، بعد از یه مدت میگه وا چقدر جمعیت زیاد بود، دیدی؟ وا این پذیرایی بود اینا کردن، اصلا نور بود جلسه داشت. این چی الان آبی صاف صاف تو چشم منه؟ این اصلا مثلا چی اینو گذاشته، مثلا چه فایده داره؟ الان مثلا صدا اصلا برای مجازی ها میره؟ اصلا سوال دارن اینا میپرسن؟ هی میگه آقا تو برای چی اومده بودی؟ خب اصلا میگه من از اول اومده بودم خب یه چیزی بشنوم. خب داری میشنوی دیگه چیکار داری دیگه؟ آدم ها از اون جایی به حواشی میپردازن که یادشون میره چرا اومده بودن. همه مشکل زندگی هم از اینجا شروع میشه. این داستان، یه لحظه اینو بگم و بعد این، چون اون سه تا داستانو بگم که اگر خواستیم فرود بیام حداقل گفته باشم و بمیرم. این داستان دوم. داستان سوم که دیگه ضربه آخره، که دیگه هر کی هر چی خواست بگه دیگه. این ضربه داستان یه کسیه به نام حضرت ایوب. داستان دوم تموم نکرد. چیو؟ حالا دوم از اول بگم؟ باز خوب نگفتی اولش از دوم بگم. باش، ادامهش اینه که ردوها علیه فتفقه مثلا به سوالن. آقا حضرت سلیمان میگن که، حضرت سلیمان دستور میدن میگن شمس رو برگردونین، که حالا اکثر مفسرین ها رو گرفتن به شمس. بعدم گفتن چرا تو آیات قبلی نیست؟ میگن نه، تو اون عشیه قبلیه. حالا حضرت علامه میگن چون عشیه دلالت داره به هنگام غروب آفتاب، این ردوها داره برمیگرده به اون شمسی که تو کلمه عشیه. یعنی گفتن که برش گردونین. حالا این فتفقه مثلا به سوالن، حضرت علامه هر دو تا قولو گفتن یا رفت وضو گرفت که نماز بخونه، که البته اعناق خیلی به وضو نمیخوره. از علامه میگن مس هم به سوق میشه پا، ولی اعناق تو وضو گرفتن گردن دیگه نداریم. میگن احتمالا همون که واقعا پرداخت دوباره به اسبا درسته، نشون میده واقعا ایشون وسط میدون جنگ و جهاد بوده. آخرش هم این برگشتنه باعث نشد دست از جهادش بکشه. تا حالا اون وقت انی احباب تو حب الخیر اینجوری میشه. حالا علامه میگن دو تا قول میگن خیر و اسب میگن، اگرچه تو ادامه میگن خیر البته یک کلمه است در قرآن که اطلاق صرف به اسب نداره، به اسب به دلیل بقیه آیات میخوره. اما اگر خیر رو در قرآن ببینین، خیر در قرآن به تعین عمل درست میگن خیر. یعنی تو هر موقعیتی اون کاری که خدا از شما خواسته اسمش میشه خیر. لذا اینجوری بوده، حضرت براش انجام مأموریتی که خدا بر عهده‌اش گذاشته از هر کار دیگه مهمتر بوده. انی احببت حب الخیر مثل این میشه که اگرچه شیفته ذکر است ولی انجام مأموریتی که به گردنشه براش مهمتره. حالا چه خیر و اسب بگیرید، چون بازم اگر اسب میرن از علامه میگن به قاعده جهاد اسبها، نه اینکه اسبا دلشو بردن. از علامه تو توضیح میگن، میگه نه که اسبو دوست داره، اسب اینجا نماد جهاده، یعنی اسب در میدان جهاد مد نظرشه. که اگرچه عام گرفتن خیر کلمه بهتریه، که خیر میشه تعین در مأموریت، یعنی خیر مأموریت زمینیه. برای حضرت سلیمان مأموریتی که به گردنشه مهمتر از خود ذکره. دست شما درد نکنه. بله مأموریت مهمتره. میدونین چرا؟ چون خودش براش مهم نیست. چون بازم برای سلیمان اون چیزی که برای خدا مهمه مهمه. نه برای خدا خیر مهمه. انجام مأموریتش. انجام وظیفه‌اش. نگفته ول کن که. نه به خاطر اینکه اونجا هم دستور خدا نماز جمعه است. دستور خدا نماز جمعه است. بعدم تازه اینجوریه، میره نماز جمعه که بعدن فنتش رو فرز وقتقو من فضل الله بره اونو به بقیه انتشار بده. مأموریت خداست. بازم مأموریته. ما ها میدونی چرا حسش نمی کنیم؟ چون هنوز یه قدم عقب تریم. خود ذکر هنوز موضوعیت نداره. نه نمیشه دیگه. منم همین حرفو زدم. در واقع نمیشه. همین توضیحاتی هم که دوتا از دوستان به صورت نامه بر من فرستادن، یکی این که اساسا توجهش به اصل برای یاد خدا بوده و این که عواب بودنش به خاطر توجه فراوانش به خداست. نه اصلا ذکر جدا نیست. آره ولی میدونین چیه؟ عینیت ذکره. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه. یه مثال براتون بزنم، شاید امیدوارم که این مثال کمک کنه. یه بار دیگه من این مثال رو تو این هم جلسات باشگاه گفتیم. حضرت صدیقه طاهره و امیرالمومنین که خواستن ازدواج کنن، جبرئیل اومد سراغ پیامبر گرامی اسلام، به پیامبر در واقع فرمود که خداوند تبارک و تعالی میفرماید مهریه این ازدواج بر عهده منه، به فاطمه بگید یه چیزی بخواد که من اجابتش کنم. حضرت رفتن سراغ حضرت صدیقه طاهره، گفتن جبرئیل اومده خدا فرموده مهریه فاطمه بر عهده خداست. حالا فاطمه کیست که مهریش بر عهده خداست؟ اینا دیگه بماند دیگه، اینا رو همه رو رد میشم ایشالله مدعا هستن به فیض میرسونن. میگن که خدا گفته مهریه فاطمه بر عهده منه، فاطمه یه چیزی بخواد من به عنوان مهریه برگردنمه که انجام بدم، چون مهریه صداقه دیگه، یعنی هر چی فاطمه بخواد من انجام بدم. میگن حضرت صدیقه طاهره تأمل کردن چی خواستن؟ نه آب چیه؟ شنیدین آب مهریه زهراست و اینا؟ نه بابا آب نخواستن که. تو روایت گفتن شفاعت امت در روز قیامت. گفتن به خدا بگید فاطمه شفاعت امت در روز قیامت رو میخواد. بعد پیامبر به جبرئیل گفتن، جبرئیل رفت برگشت گفت خدا میفرماید به فاطمه بگید تو قیامت اینقدر بذاریم از امت شفاعت کنه که خودش بگه راضی شدم، تا وقتی نگه راضی شدم اجازه شفاعت. خب تا اینجاشو شنیدین، روایت ولی ادامه داره. حضرت برمیگردن به حضرت صدیقه میگن خدا هم چیزی گفته که من، حضرت تبسمی کردن. بعد پیامبر به حضرت صدیقه طاهره گفتن که چرا اینو خواستی؟ چرا اینو خواستی؟ جواب حضرت خیلی جالبه. میگن چون نگاه کردم در قلب پدرم، دیدم تو قلب پدرم چیزی محبوب تر از این نیست. من اونی رو خواستم که میدونستم شما تو قلبتون بهتر از اونو دوست ندارین. خیلی این جواب عمیقیه. یعنی وقتی میرید تو وجود پیامبر تو قلبش چیزی محبوب تر از جاری شدن هدایت خدا نیست، نه برای خودش، برای کل عالم. اون وقت صدیقه طاهر سلام الله علیه که از همین خاندانه، تو قلبش چیزی جز آنچه در قلب پدرشه نیست، که تو قلب او چیزی جز جریان هدایت نیست. این آیه حضرت سلیمان رو اینطوری باید بخونین تا بفهمین که وقتی سلیمان میگه انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی یعنی چی. یعنی در قلب سلیمان هیچ چیزی دوست داشتنی تر از اون چیزی که به صورت عینی هدایت الهی رو جاری میکنه نیست. حتی اینو از نماز خواندن خودش هم بالاتر میدونه. آره اون جهاده رو همون کارو میکنه. باز زمان برگردم خدا هیچ جا شماتت نکرد سلیمانو. آره واقعا خورشیده ردوها، ولی بازم حضرت به جهادش میپردازه. حالا چی؟ همه چی کار میکنن؟ حالا این ها دو تا تعبیر داره دیگه، هم شمس هم اسب ها، و دو تا داره. حضرت علامه میگن هر دو تا هم طبق سیاق امکانش هست. اسب رو برگردن نمیشن که کلا اصلا موضوع یه چیز داستانی چیز دیگه میشه. یعنی اصلا آیه جنگی میشه اصلا. نگر اسب ها باشه که آیه اصلا جنگیه. هیچ. اگه هم خورشید باشه باز اشکال هم نداره خورشید رو برگردونده. ولی والله خدا یه بار ماه و دو شقه کرده بعد چسبونده.
حضرت که نه خواسته‌ای داشت، نه خواست می‌خواست نماز بخونه، باز ما بجنگیم. چه ردوها؟
استاد من چیزی که برداشت می‌کنم
جوابم نمیدونم واقعا. در این حدش دیگه نمیدونم. علامه
نظرشون بر اینه که ردوهای آخر چی هست که میگه وقت کردن. آقای همدانی اینجوری
دو تا میگن دیگه. علامه اونو نفی نمی‌کنن. شمس هم نفی نمی‌کنن. اسب هم نفی نمی‌کنن. میگن اگر شمس بگیرید احتمالاً فتفق مسحن میشه وضو گرفتن، اگر اسب بگیرید میشه دوباره به اسبو پرداختن. که از علامه میگن یه قول سومی هم میگن، اون سومی رو رد میکنن. این دوتا رو ولی میگن هر دوتای اینها در واقع ممکنه. بعد ببینید به سیاق کدوم بهتر میخوره. همینجا مکتوب میزنن هیچی هم دیگه نمیگن. یعنی تموم دیگه، اینجا تموم میشه. یعنی علامه حالا دیگه بالاخره یه چیزاییه که به قول شما یه جایی هم باید باشه امام زمان بیاد که جواب سوال بده. حالا اینکه ولی ببینید هیچ جایی نه حضرت ابراز ناراحتی میکنه، نه ابراز اشتباه میکنه، نه خدا او رو شماتت میکنه، نه وسط میدون جنگ بوده و واقعا هم براش اون جنگیدنه از عبودیت خودش بالاتره. این خیلی حرف، ولی این حرفو ببینید من چی دارم میگم. این حرفو کسی باید بزنه که اول عبودیت براش مهم شده باشه. ما حق نداریم این ادا رو در بیاریم، چون ما اصلا عبودیت برای اون موضوعیت نداره. ما او تا دلت بخواد نماز قضا میکنیم، نمیدونم به کارهای دیگه میپردازیم، وسط بازی کردنیم از آن میگن بلند نمیشیم. من و شما از این ادعا هم میتونیم در بیاریم. اینو باید در اون کسی بفهمید که زندگیشه و عبادت کردنش، ولی جریان جهاد و یاری دین خدا حتی از عبادت کردنش بالاتره. ببینید خدا داره یه سطحی رو از انسانیت مطرح میکنه که بعد مقدماتش در ما ایجاد بشه. این بعد اول مقدماتش رو مزه کنیم. بعد یه آقای بهجتی باشه، ببینین بعد یه آقای بهجتی باشه که زندگیشه و عبادت خدا، ولی وقتی پدرش بهش میگه راضی نیستم عمل مستحبی انجام بدی، همین آقای بهجت تا وقتی پدرش زنده است عمل مستحبی انجام نمیده. میگه کی؟ آقای بهجت که نماز خوندنش، خبر نماز خوندنش عالمی رو دگرگون میکنه. ببین بعد آقای بهجته باشه، ذکره باشه، که وقتی یه حکم عینی خدا رو بر ذکر ترجیح میده بفهمین یعنی چی. ما اینو در مورد علمامون هم داریم، چیز عجیب غریبی نیست. حالا اینو روایتشو من ندیدم، ولی حالا اگر باشه چیزه، ولی میخوام بگم این چیز عجیبی نیست که عینیت دستور خدا بر خود ذکر ترجیح پیدا کنه. این نشون میده این واقعا این آدم منیت نداره، چون وقتی قرار میگیره بین دو تا گزینه دلدادگی با خدا و انجام وظیفه، انجام وظیفش بالاتر. این دیگه واقعا منیت نداره. چی؟ دیگه حالا یه بحثی دارن حضرت علامه میگه به خاطر اینکه از حضرت سلیمان وقتی میگه نحبب تو خودم ذکر ربی، حب خیر باید یه چیزی باشه که قابل ترجیح بر ذکر رب باشه. اصلا جنگم نگیرین، منم گرفتم خیر یعنی عینیت وظیفه دیگه. نه دیگه، چرا اسب میگیرین به قول شما؟ نه دیگه خیره دیگه، خیر که اسب نیست که. نه اسبا چرا خیرن؟ خیر نمیدونیم چیه که، چرا میگین اسب؟ نه اسب هاشو از کجا میگی؟ میگم خیر آیه قبلی صافن، اینا همش بحثه ها. اصلا صافن صفنه میگن چیزی که درش تهیه و آمادگی باشد، چون تو عرب نوعن از ارز علیه بالعشی صافنات الجیاد، صافنات الجیاد، صافن در کلمه عربی به آمادگی میگن، که نوعن هم به لشکر اطلاق میشه هم به اسب. چرا؟ چون این دو نماد آمادگی هن. لشکر جابجا کردن، اسب جابجا کردن، نماد آمادگی برای رزم بوده. به اعتبار آمادگی برای رزم هم بهش صافنات میگن در عرب. آمادگی، آره دیگه، ارتش آراییه دیگه. نه بالاخره ارتش آراییست دیگه. با همینجا بشه. بعد میگه انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. خیر دیگه، خیر واقعا در قرآن دیگه اسب نیست، یعنی ترجیح داده دیگه. نه چرا داغونه؟ چرا داغونه؟ مگه شماتت کرده که داغونه؟ داده دیگه. بس بابا از سلیمان ها نعم العبد انه عواب. بریم جلو. حتی توارت بالحجاب، آفتاب غروب کرد، ردوها علی، گفتش که آفتابو بر من برگردونی. فتفق مسحم به سوق و الاناق، بعد دوباره پرداخت به اون اسبا. ولقد فتن سلیمان و الغینا علی کرف. موضوع بعدی یه آزمایش دیگه، آیه بعدی اینه دیگه، ولقد فتن سلیمان دیگه، آیه بعدی اینه. میگه یه آزمایش دیگه ای کردیم، یه جسدی رو تختش قرار دادیم که ثم معنا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح. بعد دیگه خدا شروع میکنه بسته های ویژه‌ای حضرت سلیمان رو مطرح کردن دیگه، ریحو در اختیارش قرار دادیم و شیاطین در اختیارش قرار گرفتن و دیگه رفت بعدی دیگه تموم شد. جانه نه بگو.
بر اساس کدوم که دادید اون خوبی هم که باز خیلی داره اینجا مجبور میتونید این هم باز دوباره ذکر خداست، یعنی اون جهاده هم باز دوباره ذکر خداست.
آره آره همینطوره. ولی آره میدونی چرا ان میاره؟ از این ان، آره این از این ان معلوم میشه که توی این ذکر توجه خودش مد نظره، توی حب الخیر انجام دستور خدا مد نظر. بین این دوتا تمایز قائل شده و انجام دستور خدا را بر توجه کردن خودش هم حتی ترجیح داده. اینقدر این آدم منیت نداره. اینو باید روش غور کرد تا فهمید. مثل اینجوری میشه، نگاه، من یاد خدا برام موضوعیت داره در زندگی، هر چیزی که یاد خدا رو برای من ایجاد کنه برای من خیلی اهمیت داره. مثلا چی یاد خدا رو ایجاد میکنه؟ انجام مستحبات، نماز شب، روزه گرفتن، یاد خدا ایجاد میکنه دیگه. اما یهو یه دستوری میاد، خب چی؟ پدرم به هم میگه من راضی نیستم تو نماز مستحبی بخونی. تعین در وظیفه داره، به این میگن خیر. چرا؟ چون عینیت داره. با این که من عاشق نماز شبم چون منو به یاد خدا میندازه، ولی تعین دستور خدا که دستور رو نمیدونم چه ذکری برای من الان لزوما ایجاد میکنه که، ولی تعین دستور خدا از اون ذکر برای من ترجیح داره، به خاطر اینکه این آدم جز خدا هیچی براش مهم نیست. حتی حال مناجات خودش با خدا هم به اندازه انجام دستور خدا براش اهمیت نداره. حتما این درسته، همه حرف بعد ایشون هم اینه دیگه. آره، ولی اون دستوره وقتی میاد ذکرش بعدش میاد. اون لحظه که دستور میاد، دستور بر ذکر ترجیح داره. بله شما درست میگی، با اون دستوره یه مرتبه بالاتری از ذکر ممکنه برای آدم ایجاد بشه. آره ولی اونجا یه ذره پیچیدگیش زیادتره، چون اونا جفتشون دارن به دستور خدا عمل میکنن. موسی وظیفش بوده گیر بده، خضر هم وظیفش بوده انجام بده. یعنی اونجا یه ذره پیچیده است، کار سخت میشه. یعنی از اون مثالاست که کارو سخت‌تر میکنه. چشم الان میگه بله 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 میگن که آقا راه‌های رسیدن به این ذکر و توجه میتونه مسیرهای متعدد و متفاوتی داشته باشه. بله، ولی قبل اینکه اینو بازش کنم، چون زمانمون داره دیگه تموم میشه، یه اشاره به حضرت ایوب بکنم، بعد میرسید به ماجره حضرت ایوب. تو ماجره حضرت ایوب کلن برعکس همه ایناست، همه چی از دست میره. یعنی کار میرسه به اونجایی که بگه مو بنده. وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. یعنی شیطان زندگی رو بر حضرت ایوب به منطقه عذاب رسوند. یعنی دیگه تموم دیگه، یعنی هر بلایی که شما، این چیزایی که من و شما میگیم کلن شوخیه تو زندگی، این چیزایی که من و شما تو زندگی به عنوان مصیبت و اینا میگیم همش شوخیه. تو حضرت ایوب رفت 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 بچه هاشو اهلشو خودشو سلامتیشو، کار رسید به اونجایی که حتی نزدیکانش هم بعد از شهرم انداختنش بیرون، ارکز به رجه که هازا مختصلون باردون و شراب و وهبنا له اهله و مثل همه هم رحمتا منا و ذکر لأولی الالباب. تا اونجا رفت ماجرا، ولی حضرت ایوب ذکرش قطع نشد دوباره. بی چون موضوعش از زندگی سهم خدا در موضوعاته، نه خود موضوعات. برای همین سلیمان هم که بود همه عالمو داشت، تأثیری در ذکر نداشت. ایوب هم که بود هیچی نداشت، تأثیری در ذکر نداشت. چون فهمش ادراکش از ذکر سهم خداست. سهم خدا با داشتن نداشتن کم و زیاد نمیشه. الان اگه من اینو داشته باشم سهم خدا سهم خداست، نداشته باشم هم سهم خدا سهم خداست. سهم خدا از زندگی هیچ ربطی به داشتن و نداشتن نداره، هیچ ربطی نداره ها، ربطش به موضوع صفره. برای همین از نشانه های انسانی که اهل ذکره اینه که گرفتن و نگرفتن هیچ فرقی براش نمی کنه. یعنی نه اگر بهش بدی خوشحال میشه، نه اگر بگیری ناراحت میشه. یعنی هر دوتاش فرقی نمی کنه، نه اینکه اگر بدی خوشحال میشه بگیری ناراحت نمیشه، نه اگر داشته باشم خوشحال نمیشه بگیری هم ناراحت نمیشه. چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه داشته باشم نشه باشم؟ من سهمم از ذکر موضوعیت داره. ما ولی داشتن نداشتن برامون موضوعیت داره، اثر رومون اثر میذاره. داشته باشیم حالمون خوبه، نداشته باشیم حالمون بده. بعضی هم برعکسن، نداشته باشن حالشون خوبه. این حتما باید بخورن به یه مصیبت حالشون خوب بشه، چون معمولا وقتی دارن سرخوش میشن. همین که یه مصیبت بیاد یک حال معنوی یه مد... به شرطی که طولانی نشه، چون اگه طولانی بشه بعد از این مدت بعدو بیرا میکنه. ما بگیر نگیره رو اون اثر داره. حالا چه چیزی این مشکل رو حل میکنه؟ این سه تا داستان شنیدین؟ اول این آیه رو براتون بخونم. وذکر اسماعیل و الیسع و ذلکف، از قبلترش ببخشید، وذکر عبادنا. حالا برو اصلا قصه همه بندگان ما رو ببین، همه اونا قصه از ذکرن، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، که حالا میشه داستان هر کدوم رفتید، هر کدوم داستان خاصی از ذکرن. ابراهیم که داستانای ذکرش اصلا بی نظیره در قرآن، اسحاق هم البته اشاره خیلی زیادی نشده، یعقوب ولی داستانها داره در باب ذکر که اول العیدی و الابصار، انا اخلصناهم به خالصتن ذکرت دار، میگه تو وجود اونا رو خالی کردم، فقط ذکر وجود داشت. یعنی تو قلبشون اگر میکاویدی جز یاد و توجه به خدا هیچ چیز دیگه ای نبود. حالا جالبش اینه، انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. خیلی جالبه، میگه اینا اخیار شدن. این اخیار همون انی احببت و حب الخیر ان ذکر ربیه. یعنی میگه میدونین چهره این آدم چی شد؟ چهره این آدم تو زندگی یه آدمی بود که همیشه دنبال این بود که چه وظیفه یه باید انجام بده. یعنی چون اهل ذکر بود، انجام دستورات خدا از هر کاری براش مهمتر شد. یه جمله بگم، اگه همه ی حرفای قبلی من درست نگفتم و شما متوجه نشدین، این جمله آخر رو میخوام جمع‌بندی کنم، این دیگه واضحه. ته 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 ذکر یه نفر به اوج ذکر برسه، قیافش اینطوری میشه، تو زندگیش انجام دستورات خدا اولویت اوله، حتی به عبادت کردنش هم ترجیح داره. در نتیجه مهندسی معکوس، اگر کسی میخواد به ته 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 ذکر برسه، تو زندگی دستورات خدا برش هر چیز دیگه مهمتر باشه. مهندسی معکوس دیگه. ببین ته 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 ده ذکر آخر آخرش این میشه که انجام دستورات خدا اولویت اول زندگی، بی هیچ ملاحظه‌ای. نگه خدا بگه این کارو بکن، میکنه، بی هیچ ملاحظه‌ای. بگه برو تو تنور، میره تو تنور، بی هیچ ملاحظه‌ای. انقدر بی هیچ ملاحظه‌ایه که اگه بگه روزه بگیر میگیره، بگه روزه نگیر نمیگیره، بگه الان باید نماز بخونی نماز میخونه، بگه نماز نباید بخونی نمیخونه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مدنی رو، از شهدای محراب. میگن آیت الله مدنی رو حضرت امام کردن نماینده ولی فقیه تو استان، ایشون سن و سالی ازش گذشته بود. میگن یه بار اومد جماران، همینجوری عصا زنان وارد جماران شد، یه تد شناختن و گفتن آی مدنی، اینا راه رو باز کردن و ایشون رفت خدمت حضرت امام و یه عرض ادبی کرد خدمت امام و بعد سلام احوال و اینا گفتن چه خبر؟ بعد آقای مدنی گفتش که آقا جان، یک عمری من در جوانی و در سن و سال مختلف همواره نماز اول وقت خوندم، از وقتی این مسئولیت رو به من دادید انقدر آدم ها پشت در هستن که من نماز اول وقت که نمیتونم بخونم هیچ، خیلی وقتا آخر وقت فقط چون نماز داره قضا میشه و دیگه حکم خداست، میتونم به اونا بگم چند لحظه صبر کنید من نماز بخونم. آقا من در اوج پیری و آخر عمر باید نمازام اینطوری آخر وقت بشه؟ بعد میگن امام خلاصه خنده بودن، بعد با هم شوخی کردن، امام گفته بودن یه استان دیگه هم آقای مدنی اگه میشه. نه شما کارت درسته. ببین یه عمر نماز اول وقت خونده ولی میدونه انجام وظیفه از ذکر اولاست. اینو آدما ته عبودیتشون میفهمن. خب مهندسی معکوس، خدا اگه این حرف، این در جواب سوال شما که اگه خدا بالای بالاشو چرا گفته، چون داره میگه ببین تهشو گفتم. خب زرنگ باش دیگه، خب از تهش شروع کن، مگه از آخر مجلس نمیچینن شهدا رو؟ تو از تهش شروع کن. خدایا من که بلد نیستم به اون اوج ذکر برسم، اما تصمیم گرفتم دستورات تو رو بر هر چیزی ترجیح بدم، بر هر خواهش نفسانی ترجیح بدن. خب از اون ور وارد میشی دیگه، از اون در پشتیه میری تو. حالا یه عده علما از این ور رفتن با کلی سختی و مرارت، خب یه درم اونور وجود داره، اون مسیری که شهدا رفتن این بود که رفتن در یه مداری قرار گرفتن، انجام وظیفه دینیشون بر هر چیزی ترجیح پیدا کرد، بر همین یهو تو میدون از مخلصین شدن، یهو اخیار شدن. بله این مسیرم وجود داره. راش اینه، این که میگن دستورات خدا رو بر هر چیزی آدم ترجیح بده، این آخر سیر و سلوکه. فکر نکنین دستور ساده ایه. این که خدا رحمت کنه حضرت آی بهجتو میفرمودن انجام واجبات ترک محرمات آدمو میرسونه، این ته سیر و سلوکه. نسخه ته سیر و سلوک راست گذاشتن جلو من شما. آقا شما فقط قرار بذار دستورات خدا رو بر هر چیزی ترجیح بدی، حتی بر خواهش‌های معنویت. ببین حتی بر خواهش معنویت. باز یکی از ماجراها این بود که تو یزد یه آقای هست به نام مرحوم آخوند، البته مرحوم آخوند ما زیاد داریم، عاشق غلام رضا، عاشق غلام رضا یزدی، خیلی عارف عجیب غریبی بوده این عاشق غلام رضا. این همدوره اسد احمد گلپایگانی بوده، بعد خیلی کرامات عجیب غریبی هم داره. یه بار میگن تو همون یزد یه بند طلبه ها سوار یکی از این ماشین دودیا شده بودن، ماشین دودی های اون موقع، از این کامیونا که پشتش مثلا داشتن میرفتن وسط بیابون تفت، این کامیونه خراب شد، خراب شده، این طلبه ها اومدن و زیر آفتاب تفت و اینا. بعد میگن مرحوم عاشق غلام رضا به طلبه ها گفت پشت این تپه یه چشمه است، برین اونجا یه ذره آبتنی کنین، یه بخه آبی به سر بزنین. این طلبه ها بودو بودو رفتن و بعد اسد احمد که دستش تو کار بود برگشت گفتش عاشق غلام رضا. بعد میگن عاشق غلام رضا گفت خیلی گرمه اسد احمد، گناه داشتن، چشمه کار خودش بود. این آدم که در این حد کرامات داشت که نقلم شده اینا و خیلی کرامات عجیب غریب دیگه ای از این بنده خدا نقل شده، میگن یه بار به این چیز رسید که باید برم پیاده زیارت حضرت علی ابن موسر رضا. 4 ماه قبل از یزد را افتاد که 21 ذوالقعده که روز زیارتی حضرت علی ابن موسر رضاست بره، برسه به مشهد مقدس. هر جایی هم میرسه، هر توقفگاهی هم که میرسه، اونجا یه مجلسی برپا کنه و یه مثلا مجلس ذکری باشه، بره دوره تا برسه. خلاصه از یزد را افتاد، همینطوری هر توقفگاه و هر خلاصه بالاخره جایی که میرسید یه دهی باش همراه میشدن. دیگه را افتاد دم 4 ماه که شد و نزدیک 21 ذوالقعده، یه جمعیت کثیری به عاشق غلام رضا رسیدن. 21 ذوالقعده رسیدن به مشهد مقدس، یعنی روز 21 ذوالقعده روز زیارتی حضرت علی ابن موسر رضا، بعد 4 ماه پیاده روی که یه عالم آدم همراه شده، هی موقف به موقف ذکر گفتن و مجلس برپا کردن، رسیدن به آستانه حرم که وارد بشن، یه چاپاری خودش رسون به عاشق غلام رضا، یه نامه داد دست عاشق غلام رضا. عاشق غلام رضا اینطوری نامه رو وا کرد، بس گذاشت تو عباش، برگشت. بعد اینا همه وایسادن گفتن عاشق کجا؟ 4 ماه پیاده داریم میایم که 21 ذوالقعده 4 ماه راه افتادی همه بریم عبادت کنیم و اینا و راه افتادیم. گفت نه، نامه اومده که یه اختلافی شده توی همون یزد، 2 تا قبیله افتادن به جون همدیگه، گفتن مگر عاشق غلام رضا حکم باشه، اگر من دیر برم ممکن اتفاقی بیفته، من باید برگردم. گفتم بابا عاشق الان یه زیارت میکنیم میریم دیگه، این دیگه یه زیارت که این حرفا رو نداره که. این جمله عاشق غلام رضا خیلی معروفه، میگن که ایشون برگشت گفت امام رضا نوکر میخواد، زائر نمیخواد که. اینو ته ذکر به یه آدم میدن، کسی که انقدر ذکر براش مهمه که 4 ماه پیاده رفته تو گرما 21 ذوالقعده برسه به زیارت کردن، ولی اون لحظه وقتی میفهمه یه مأموریت داره، مأموریت از هر ذکر و عبادتی براش بالاتره. این ته سیر و سلوکه. بالاخره این چیزایی رو که به قول امام صادق علیه السلام، اون چیزی که من و شما تشخیص نمیدیم باشه پیشکشمون، فعلا من عمل به ما علم، اون چیزی که میدونیم و عمل کنیم. بالاخره عاشق غلام رضا اونجا تشخیص داده مأموریتش برگشتنه، ولی وقتی میدونسته مأموریت داره و وظیفه داره، دیگه یک لحظه هم تردید نکرده بین آنچه ظاهر ذکره و آنچه وظیفشه. ببینین ته سیر و سلوک اینه که انجام وظیفه بر ظاهر عبادت کردن ترجیح داره. این همونی که حضرت سلیمان ازش حرف میزنه، این همونی که حضرت داوود داره ازش حرف میزنه، این همونیه که همه اهل بیت ما رو به اون دستور دادن. خب کاری نداره، آدم تو زندگیش بیاد از این تهیه شروع کنه. انجام وظیفه الهی بر هوای نفس که هیچی، بر خواهش های نفسانی که هیچی، باید بر هواهای معنوی من و شما هم ترجیح پیدا کنه. بعد هنوز من و شما تردید داریم، میخواییم بریم اربعین، پدر مادرمون راضی نیستن. وای ما چیکار کنیم؟ ما میخواییم بریم اربعین، راضی خود راضی نیستن دیگه، حکم خدا معلومه دیگه، راضی نیستن دیگه. نه آخه اربعین اصلا منو میسازه، اربعین منو رشد میده. آقا ببین، تو میخوای بری اربعین رشد پیدا کنی که آخرش بفهمی دستور خدا دیگه؟ خب دستور خدا همین اولشه دیگه، خب اینو بفهم دیگه. تو میخوای بری اربعین که رشد کنی بفهمی آخرش دستور خداست؟ پس همون اول عاقل باش، دستور خدا رو بردا دیگه. چرا اینو متوجه نمیشی؟ ما هنوز تو زندگی نمیتونیم دستور خدا رو به خواهش های معنوی ترجیح بدیم. باور کنین امام رضا نوکر میخواد، زائر نمیخواد. خدا عبد میخواد، ذاکر نمیخواد. اگرچه عبودیت نهایت ذکره، ولی اگه بین این دوتا واژه بخواین تمایز قائل شین، خدا آخرش عبد میخواد. سلیمان نعم العبد، نه نعم الذاکر. ایوبم نعم العبد، خدا عبد میخواد، ذاکر نمیخواد. اصلا نهایت ذکر میرسه به عبودیت. خب شما بیاید از درس آخر شروع کنید، از عبودیت شروع کنید. که امام صادق علیه السلام یکی از ساعت چنده؟ چرا انقدر زود میگذره؟ امام صادق علیه السلام یکی رفت پیششون، برگشت گفته شما چرا انقدر سلمان سلمان میکنی؟ میشینین پا میشین میگین سلمان سلمان سلمان. خیلی سلمان ما دوست داشتیم، سلمان از ما اهل بیت بود، سلمان اینجوری بود، سلمان لقمان ما اهل بیت بود. ای بابا چه خبره هی سلمان سلمان؟ گفتن سلمان سه تا ویژگی داشت، این سه تا ویژگیش اونو اصلا در قلب ما جایگاهشو بی‌نظیر کرده. سومیش این بود که نشستن سر سفره فقرا و بدبخت بیچاره ها رو بر هم سفرگی با اغنیا ترجیح میداد. این سومیش بود. دومیش این بود که مجلس علم از هر مجلس دیگه براش با ارزشتر بود. اولیش این بود که هوای امیرالمؤمنین رو بر هوای خودش ترجیح میداد. ببینین بر هوای سلمان ترجیح میداد. سلمان هوای نفس نداره ها، که فکر کنید هوای علی رو بر هوای نفس ترجیح میداده، بر هوای سلمان. هوای سلمان همش معنویه، مثل اویس قرنی که عاشق دیدن پیامبر گرامی اسلامه، ولی چون به مادرش قول داده تا قبل غروب آفتاب برگرده، خودشو میرسونه به مدینه، پیامبر رو نمیبینه، ولی چون این عاشق پیامبره ها، اویس انقدر عاشق پیامبره که وقتی دندون پیامبر میشکنه دندون درد میگیره. اون وقت این آدم عاشق میرسه مدینه، پیامبر نیست، هی این پا اون پا میکنه، این پا اون پا میکنه، ای وای خدای میشه بیاد، میشه بیاد، میشه بیاد. به مادرش قول داده تا قبل غروب آفتاب برگرده، برمیگرده. اون وقت پیامبر میاد میگه عطر برادرم رو استشمام میکنن. اویس فهمیده که عهدش و وظیفش بر ذکرش ترجیح داره. این اویس، اون اویسی که اون وقت پیش مادرشه، ملازم مادرشه تا روز سفین که خودشو برسونه به علی ابن ابی طالب. چند سال بعد؟ 30 خورده‌ای سال بعد خودشو برسونه تو سفین به امیرالمومنین و در آغوش امیرالمومنین هم شهید بشه. آقا ته سیر و سلوک عبد بودنه، این که آدم وظیفه رو بر خواهش‌های معنوی ترجیح بده. یه خواهش‌های نفسانی رو که ولش کنید، از این مرحله رد شدیم انشالله، بر خواهش‌های معنویش ترجیح بده. این تهشه. خیلی خوب از اینجا شروع کنیم، کاری نداره که. بله.
دوستان بودیم که تشخیص داره چیکار کنیم؟ گفتید که انجام بده.
بله.
من با تشخیص میگم اگر یه رو دیرتر دارم مامانم خیلی ناراحت نمیشه. تشخیص هم میگه یه رو دیرتر دارم. با این تشخیص که دادم حتی اگر غلط باشه باز اون مراتب خراب میشه.
اگر انسان واقعا به تشخیصش عمل کنه، حتی اگر اشتباه فکر کرده باشه، خدا حتما هدایتش میکنه. چون خدا هدایت رو بر خودش واجب کرد. لذا اگر خطا از روی غفلت باشه، حتما مورد هدایت قرار میگیره. بله. تو ماجرای تکلیفش، حالا اون ماجرای دیگه بازش نکردم دیگه، چون اگه اونو باز میکردم گیر میافتادیم. آره دعوا میشد دیگه. تو ماجرای اون قسم است که بعد بانو رحمت سلام الله علیها رو بعدن قسمه رو اینا توضیحات داره البته. الان اگه اینو بگم دیگه تموم میشه دیگه. آره سحری و اینا که دیگه هیچی دیگه، به هیچی.
معنی این آیه که مثلا متوجهش
نشدم. اینو دیگه نگردین. الان من معنیش هم بگم تموم مجلس.
نه اینه با دست بس همسرش
بزنه همون رو دارم. خب همونو دارم میگم دیگه. اگه الان من دیگه شما دارین میخونین خودتون البته. یه حالا نگردش دارین اینو. و همون نماز ظهر عاشورا رو، همون نماز ظهر عاشورا رو یه عده وایسادن و نماز نخوندن و در آغوش ابو عبدالله شهید شدن. نه اونجا به خاطر اینکه نماز پرچم بود، امام حسین بعد نماز میخون که نشون بده ما دین داریم. ببین اینا واقعا اون جمله‌ای که برادرمون گفتن تشخیص، تشخیصش واقعا کار سختیه. اونجا نماز جزء نبردشونه، ولی باز یه عده وایسادن شهید شدن و نماز نخوندن. الان اونی که به نظرتون نماز نخوند پشت سر امام حسین و شهید شد، مرتبش بالاتر یا اونی که به امام حسین قامت بس نماز خوند؟ چه فرقی میکنه؟ هر کی به وظیفش عمل کرد. اون وظیفش این بود نماز نخونه وایسه شهید شه، اون وظیفش این بود وایسه نماز بخونه. اونا فهمیده بودن که وظیفشون اونجا، اونا فهمیده بودن که وظیفشون انجام دادن از همه اینا مهمتره. خب یه آیه رو فقط بگم دسته بعد دیگه معنیش هم نمیگم. این آیه یه صلوات بفرستیم. آیه 29 سوره مبارکه صاد راهبردیه باز برای ذکر و معنویت بیشتر. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته و لیتذکر اولو الالباب. تدبر و ذکر اولو الالباب. ما به عمد این آیه باید حرف بزنیم، حیفه، چون این آیه خیلی آیه مهمیه، خیلی راهگشا هم هست. اصلا اولو الالباب کیان؟ ذکر برای اولو الالباب یعنی چی؟ تدبر یعنی چی؟ خیلی مهمه. این باشه موضوع جلسه ماه بعدیمون که با این انشالله. خیلی خوب، ببخشید اگه طولانی شد و اینا. اگرم بیان بنده ناقص بود که حتما ناقص بود، انشالله به برکت حضرت داوود و سلیمان و حضرت نمیدونم ایوب و ابراهیم و پیامبر گرامی اسلام و قرآن بهترش رو فهمیده باشیم به برکت صلوات محمد و آل محمد.